بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله محمد محمد. دو نکته کوتاه راجع به آخر فصل قبل عرض بکنیم و وارد فصل جدید بشیم. یکیش عبارتی است که در یه سطر مونده به آخر وجود داره، در حاشیه از استاد علامه حسن زاده به این شکل آمده و ظاهرا همین درست باشه: ثم یلزم الجمیع فی الذهن الوجود العام البدیهی. یعنی ما مفعول و فاعل رو غیر از این خوندیم. الجمیع فی الذهن الوجود العام البدیهی، یعنی مثلا ما یلزم رو لازم دارد معنا میکنیم، ولی ظاهرا لازم است معنا داشته باشه. اونی که لازمه خود وجود عام بدیهیه. اگه یستلزم باشه فضای خاصی داره، مثلا تو ذهن یلزم یعنی لازم دار اینجوری معنا، ولی لازم است. لازم است جمیع این افراد و مصادیق خارجی رو در ذهن چی لازم اینه؟ وجود عام بدیهی لازم اینه. لذا ما میگیم وجود خارج لازم همه افراد و مصادیق خارجیه. این یک نکته. بله، نه ثم یلزم الجمیعه، من جمیعه خوندم، میگم جمیعه هست. نکته دیگه حاشیه است که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی تو همین صفحه داره، یعنی صفحه 49 داره. من وارد حاشیه اینا نمیخوام بشم، وارد تبیین حاشیه الان نمیخوام بشم، ولی این عبارت از یه جهتی مهمه به لحاظ دوستانی که در ذهنشون هست. طرحی که علامه طباطبایی راجع به کیفیت حصول مفهوم وجود در ذهن داره، این حاشیه حاشیه خوبیه. گرچه اون طرح رو اینجا اشاره، فقط من احساسم اینه که به اونجا داره اشاره میکنه، ولی نکته‌ای که اینجا هستش احتمالاً بشود از این عبارت انگیزه علامه از چنان طرحی رو ارائه کرد. یعنی علامه میگه چون به حقیقت وجود به ذهن نمیاد، ذهن هم به خارج نمیره، لذا باید یک طرحی بدیم چطور مفهوم وجود در ذهن شکل میگیره. یعنی احتمالاً این معنایی که اینجا ذکر کردن اون پشت صحنه و انگیزه است که علامه رو وادار میکنه که چنان طرحی رو در انتظار مفهوم وجود بده. تو نهایی نام اومده و در صورت این هم باشه، اتفاق ما انگیزه ایشون رو اگه متوجه بشیم اینه، واضح تر خواهد شد مشکلاتی که در این بحث وجود داره. خب اینم از این نکته. وارد فصل بعدی میشیم که فصل 6 هست. فصل 6 محتوایی که الان یواش یواش واردش میشیم، این محتوا جزء فروعات بحث اصالت وجوده. و اگر صدر متعلقین مثلا الان در جایگاه فرض کنید فعلی نشسته بودن و میخواستن این فصل رو بپردازن، یقین بدونید اون چی که ما میخواییم به عنوان پاورقی حساب بکنیم، ایشون شاید به عنوان پاورقی هم حسابش نمی کرد. حالا مشاهده خواهید کرد که بحث به چه شکله. خیلی اگر صدرا میخواست بر فضای در اساس فضای خودش حرف میزد، خیلی عبارت های این فصل بهتر و عالیتر میشد و این همه دغدغه نشون نمیداد. بحث هایی در زمان های گذشته صورت میگرفت در حول و حوش کلام میخوایم مطرح بکنیم، ایشون میگه بر اساس اثرات وجود تمام اون مباحث رو میاره، ولی اصل بحث ایشون، ما حالا وارد فصل که بشیم، از بعد از اعلام رو به عنوان پاورقی حساب میکنیم تا صفحه 53 بعد از فزهره. یعنی این اعلام انه رو به اونجا، اعلام ان الوجودات هویات عینیه، به اونجا وصل خواهیم کرد. توجه کردی؟ حالا توضیح میدم اون چی که در این وسط اومده، دورنماش رو عرض میکنم. اون چی که در فصل 6 اومده دو تا مطلب هست. یه مطلب این استش که وجودها که ما اصالتشون رو اثبات کردیم، اینا هویت‌های بسیطن، مرکب نیستن، که الان اینا رو توضیح میدم. یه بحث اینه. یه بحث این استش که همین وجودها، حقیقت وجود که ما اصالتش رو اثبات کردیم، اینا معنای جنسی و نوعی و کلی و اینا نیست. خود وجود معنای جنسی، نوعی، کلی به هر نحوی شما لحاظ بکنید نیستش. من تیتر میخونم، نکته های متعددی هست که عرض خواهم کرد. نگاه کنید، فصلان، این مطلب اول، فی ان الوجودات هویات بسیطه، این مطلب اول، وجودهایی رو که ما اصالتش رو اثبات کردیم، یعنی بحث سر مفهوم وجود نیست. چون میدونیم که مثلا یکی از چیزهایی که باید توجه بکنیم، یه وقتی بساطت وجود راجع به مفهوم وجود گفته میشه، ولی اینجا بحث ما از بساطت که میگیم یعنی همون حقیقتی که اصالتش رو اثبات کردیم، لذا این کلمه وجودات بهتر مسئله رو تبیین میکنه. بحث ما راجع به مفهوم وجود نیست، راجع به همونایی هستش که اصالتش رو اثبات کردیم. اونها هویت های بسیط دارن. مراد از این هویت های بسیطی که اینجا میگه یعنی مرکب از جنس و فصل نیست. تو سطر بعد داره، مرکب از جنس و فصل نیست. پس بنابراین این قسمت از بحث اینه که این وجودها مرکب از جنس و فصل نیست. مطلب دوم اینه که این وجودها خودش جنس و نوع و کلی برای چیزهای دیگر نیست. توجه کردید؟ حالا این مطلب اول، فی ان الوجودات هویات بسیطه. مطلب دوم، و ان حقیقت الوجود، این حقیقت وجود همون وجودات، این همونی که اصالتش اثبات کردیم، و این که حقیقت وجود لیست معنن جنسیان ولا نوعیان ولا کلیان مطلقا، معنای جنسی نیست، معنای نوعی نیست، اصلا کلی نیست. اون که اصل قضیه است اینه که این وجودی که ما اصالتش اثبات کردیم اصلا کلی نیست. ولی کلی نیست، طبیعتا جنس نیست، نوع نیست، عرض عام نیست، عرض خاص نیست، هر چی میخواید به عنوان کلی در نظر بگیرید نسبت به مصادیقش نمیتونیم لحاظ بکنیم. به حقیقت وجود نمیتونیم حرف بزنیم، مفهوم ممکنه که تراهماتی بشه، به حقیقت وجود برداشتی نباید صورت بگیره. این دو مطلبی است که به عنوان فروعات اصالت وجود هستش و در این فصل داره مطرح میشه. بله؟ چی؟ بله، یه بحث راجع به مفهوم وجوده که مثلا میگیم خودش مرکب از مثلا جنس و فصل عقلی نیست و خودش جنس برای زیر مجموعه نیست. یه وقتی بحث راجع به خود اون حقیقت وجوده، اینجا هم بحث راجع به حقیقت وجوده، گرچه اینا میتونن به هم دیگه مرتبط بشن، میتونه حتی قسمت اول هم میتونه، یعنی بحث بساطت خارجی با بساطت مفهومی ارتباط برقرار کنه، چنانچه بساطت مفهومی میتونه ارتباط برقرار کنه با بساطت خارجی. ولی الان محل بحث مستقیما راجع به همونایی هست که ما اصالتش اثبات کردیم، یعنی هویت های خارجی وجود. چون این حقیقتی نه مرکب هست بلکه بسیطه، که الان مرکب هست چیه رو عرض میکنی، نه مرکب هست بلکه بسیطه، و نه خودش جنس و فصل و کلیست برای مادون. خب خیلی فضا روشنه، یعنی بر اساس نگاه صدرایی خیلی بحث شسته و رفته است که ما هم باید حکم اول رو بپذیریم راجع به این وجودهای اصیل، هم باید حکم دو، حکم دوم که بسیار روشنه توجه کن، هم باید حکم دوم بپذیریم. حالا راجع به این بساطت من نکته‌ای عرض بکنم و بعد بریم این قسمتایی رو که به عنوان فوارقی حساب کردیم یه دورنمایی از بحث رو و نکته‌ای که راجع بهش می‌خوایم بگیم رو عرض بکنم. ببین راجع به بساطت حقیقت ها، پس یک نکته رو عرض کردیم که این بساطت منظور بساطت خود حقیقت های اصیل وجود خارجیه، بحث مفهوم اینجا نیست. از استاد آیت الله جوادی تو همین دقیق این رو تذکر میدن که بحث مفهوم درست هم هست، بحث راجع به همون حقیقت اصیل وجود هست، راجع به این داریم بحث میکنیم. گرچه عرض کردم میتواند اینا به هم مرتبط باشد یا به نوعی به هم دیگه کمک بکنه، ولی در صورت اونی که الان محل بحث ما هستش بساطت وجودهای اصیل خارجی. این یک نکته. نکته دیگر اینه که، و این هم تو همون بحثم الان عرض کردم، اینه که مراد از بساطت در اینجا عدم ترکیب از جنس و فصله یا ماده و صورت، عدم ترکیب از جنس و فصل یا ماده و صورت. منتها وقتی جنس و فصل و ماده و صورت نفی میشه، طبیعتاً بسیاری از اجزایی که مرتبط با ماهیت میشه هم از این قبل نفی میشه. مثلا اجزای مقداری دیگه نفی خواهد شد از حقیقت وجود. یعنی درسته که اول بحث از اثبات بساطت نسبت به جنس و فصل شروع میشه، ولی ماده و صورت همینطور، ولی اجزای مقداری و برخی از اجزای دیگری که از قبل ماهیت میاد، اینا هم در قالب او مطرح خواهد شد. این نکته دوم. نکته سوم، نکته سوم اینه که ما یه بحث بساطت داریم، یه بحث صرافت داریم. پیشتر عرض کردم اینها خصوصا در باب وجود به همدیگه میتونن ارجاع بشن و به همدیگه میتونن دست بدن، ولیکن بساطت راجع به نفی اجزاء داخلیه و صرافت راجع به نفی خلیط خارجیه. ولی وقتی مثلا ما میگیم فلان امر بسیطه، این اجزای داخلی نداره، ولی وقتی میگیم صرفه یعنی مخلوط های خارجی نداره، چیزایی از بیرون نمیاد که مخلوط با او بشه. عرض کردم اینها در باب وجود خیلی به هم دیگه میتونن ارجاع پیدا بکنن. یعنی ما همون بحث صرافت رو اگر خوب دقت کنیم، بساطت وجود هم اثبات خواهد شد. توجه کردید؟ مثلا صرافت بیشتر این نقش رو میتونه داشته باشه. پس فرق بین بساطت و بحث صرافت هم در این نکته باید روشن باشه. خب باز نکته دیگری که در این بحث باید ملاحظه بشه اینی که خود بساطت وجود دو جور میتونه فهم بشه. یه وقتی میگیم وجود بسیط هست که حالا اینجا یه مقدار به همون معنای صرافت هم نزدیک میشه، میگیم وجود بسیط است، یعنی هیچ نوع ترکیبی در باب وجود راه نداره به گونه ای که ترکیب او از وجدان و فقدان و نتیجتاً ترکیب او از وجود و ماهیت رو میخوایم نفی بکنیم. این نوع بساطت اختصاص داره به وجود باری تعالی. الان ما اونو نمیخوایم بگیم. توجه کردید؟ نمیخوایم بساطتی رو برای وجود اینجا اثبات بکنیم که حتی مصاحبت با ماهیت رو هم رد بکنه. نه، اونو کار نداریم. ما این مراد ما از این بساطت، بساطتیه که با همراهی با ماهیت هم سازگاره. توجه کردید؟ یعنی مراد ما اینه که شما اگر نگاهتون رو بدوزید به اون بعد وجودی اشیا، حالا میخواد وجود صرف باشد یعنی همراه با ماهیت نباشه، مثلا در باب واجب الوجود، یا نه در باب ممکنات همراه با ماهیت باشه، شما ماهیت رو بذار کنار، اون رو کار نداشته باش، به بعد وجودیش توجه کن. ما میگیم بعد وجودیش بسیط است، یعنی اجزا نداره، اجزای ماهوی نداره، جنس و فصل و ماده و صورت و اجزای مقداری و اینها نداره. الان بحث ما اینه، ما وقتی میگیم وجود بسیطه، این فقط راجع به حق تعالی نیست، بلکه راجع به تمام وجودها محل بحث ماست. یعنی هر چیزی که اصالتش اثبات کردیم، میخوام بگیم این وجود میخواد همراه با ماهیت باشد یا نباشد، ولی خودش مرکب از این دست از اجزایی رو که برشمردیم نیست. محل بحث ما اینه. حالا این توهم میشه، یعنی خیلی بحثش خیلی واضحه که وقتی شما به بعد وجودی دارید توجه میکنید و او رو مغایر از بعد ماهوی دونستید، اصلا طرح این مباحث چندان جالب نیست. ما همین رو میخواییم الان عرض بکنیم که ملاحظه میفرمایید. خب این نکته هایی بود که پیش از ورود باید توضیح میدادیم، از جمله این که محتوای این فصل با فصل 3 که گذروندیم، یعنی صفحه 37، هم بسیار نزدیکه، خصوصا با توضیحاتی که الان عرض خواهیم کرد. بعد از اینکه صدر متعلم وارد اون اعلام میشه، ابتدا راجع به همون مطلب اول بحث میکنه، یعنی وجودات هویات بسیط هستن و متقوم از جنس و فصل و اینها نیستن و طبیعتا متقوم از ماده و صورت و اجزای مقداری و اینها هم به تبع نخواهند بود. استدلالی رو که معمولا در کلمات قوم هست، مثلا در مباحث مشرقی جلد اول صفحه 68، اصلا صدر ناظر به اون عبارت ها هستش، این مباحث در اونجاها هست و آمده. یعنی صدرا به حسب مبانی خودش داره از کلماتی که در واژه‌ها و عبارات قوم آمده استفاده میکنه. بر اساس نگاه راقی خودش در مسئله اصالت وجود اصلا نیازی به این بحث ها نداره، یعنی خیلی راحت تر میتونه مسئله رو به پیش ببره. حالا در هر صورت از این بیان و ذالکه تا صفحه بعد قبل از و اما ما قیل، در ارتباط با مطلب اول سخن گفته، یعنی وجودات هویات بسیط هستند. از اون و اما ما قیل تاست، همون جایی رو که آخر بحث بود، کما لا یخفی، تا اونجا داره مطلب دوم رو بحث میکنه، یعنی وجود جنس نیست، نو نیست، کلی نیست. خب این رو داره بحث میکنه. بعدا دوستان مشاهده خواهند کرد، من عرض کردم این بخشی که ما به عنوان پاورقی حساب میکنیم، دوستان اساتید بزرگ شرح زدن، حاشیه دارن، شرح حضرت استاد آیت الله مصباح هست، شرح حضرت استاد آیت الله جوادی هست، تعلیقات بسیار خوب و مفید از آیت الله حسنزاده هست، اینا هستن، نوارها هست، فایل ها هست، حتی در دور گذشته که ما اینا رو مباحثه داشتیم اونها هم این بخش فایل ها هست، مثلا در همین قسمت جلسه 40، جلسه 41، جلسه 42 راجع به همین قسمت ها هست، حالا اونا رو دوستان ملاحظه می فرمان. ولی اون چی که مثلا الان میخواد شروع بکنه در اینکه وجود هویت بسیطه، میگه که وجود متقوم از جنس فصل نیست، چون چالا همین نوع روند در قسمت بعدی هم وجود داره. ما سوالمون اینه، اصلا نوع ورود به این بحث به این شکل آیا سزاوار هست یا نیست؟ مراد از این جنس و فصل چیه؟ اگر مراد از این جنس و فصل معانی اصطلاحی شونه، این همون بحث جنس و فصل که در حوزه ماهیات مطرحه، اگر این مراده، خب ما وقتی که مباحث رو پیشتر حل و فصل کردیم، مغایرت بین وجود و ماهیت رو اساساً توضیح دادیم، ما که اینجا نمیخوایم بگیم وجود اساساً مصاحب با ماهیت نیست، اون دعوا واجب الوجود مطرح میشه. ما وقتی مغایرت بین وجود و ماهیت رو توضیح دادیم، دیگه اصلا این توهم مطرح میشه به تعبیر دوستمون که حالا مثلا بعد وجودی آیا مرکب از مثلا جنس و فصل هست، مرکب از ابعاد ماهوی هست، اصلا این بحث مطرح نخواهد بود. بعد از حل و فصل مباحث گذشته و تفکیک وجود از ماهیت و تثبیت مغایرت وجود از ماهیت، از این بحث ها مطرح نخواهد شد، اگر مراد جنس و فصل اصطلاحی باشه. اینایی که الان داریم عرض میکنیم راجع به اون بخش بعدی بحثم کاملا جریان داره. وقتی شما مغایرت وجود از ماهیت تبیین کردید، دیگه چه معنا داره که بگیم وجود جنس برای بقیه هست یا نیست؟ خب فضا روشنه. اما اگر مراد از جنس و فصل اصطلاحی مد نظر نباشه، یعنی مراد از جنس و فصل، جنس یعنی ما به الاشتراک، فصل یعنی چی؟ ما به الامتیاز و الاختلاف. اگر این باشه و شما میخواید اینها رو از حقیقت وجود نفی بکنید، اصلا بحثا باید به گونه دیگری رقم بخوره، تمام اونچه که اینجا آمده محل بحث و تردید خواهد بود. ثانیا چه بسا ما بگیم که نه، وجودها میتواند مرکب از جنس و فصل هم باشه، نقطه مشترک داره، نقطه مختص داره، هر یک از اینها میتوند، اگر معنای لغوی و عامی رو از این جنس و فصل میخواید لحاظ بکنید، بحثایی که اینجا آمده کفایت نمی کنه. هم اگر خواستیم نفی بکنیم به این سبک نیست، و چه بسا هم بتوانیم چیکار بکنیم؟ تثبیت بکنیم. و میدونید که این بحث ها از کردن بحثایی که مال خود صدرا و بحث مبانی صدرا باشه هم نیست. جز این که بهترین برداشتی که می شود از این بحث کرد اینه که اساسا این بحث ها برای تبیین غیر ماهوی بودن خود وجوده. یعنی باز این بحث رو بزنیم به اون بحث مغایرت وجود از ماهیت، که اصلا وجود ماهیت نیست. اون وقت برای اینکه این بحث رو پیاده بکنیم، گفتیم اگر وجود ماهیت باشه، خب بالاخره یا باید جنس باشه یا باید چی باشه؟ فصل باشه، یا باید جنس و فصل داشته باشه. اگر وجود ماهیت باشه، یعنی اصلا خب اگر این حرف رو بزنیم، اون وقت روند بحث، کیفیت ورود، عناوین، نوع استدلال ها خیلی جالب نیست. ولی بهترین حسن ظنی که ما میتونیم راجع به محتوای این فصل داشته باشیم اینه که اصلا این فصل برای این آمده، بر اساس مبانی حکمت متعالیه، که نشون بدهد وجود ماهیت نیست. چون اگر وجود ماهیت باشه، یا باید مرکب از جنس و فصل باشه، یا باید خودش جنس و فصل باشه. گرچه همینجا هم یک انقلتی ممکنه مطرح بشه تو همین فضا، و اون اینه که چه بسا ما بپذیریم امری ماهیت باشه ولی نه جنس و فصل داشته باشه و نه جنس و فصل چیزی باشه. اون ماهیت های بسیطی که مطرح میکنن، توجه کردید؟ سپس او گفته بشه که اینا نه مرکب از جنس و فصل هستن، نه خودشون جنس و فصل چیزی هستن. بازم در ذهن هست، اینا دعابات ذهنی هست، بازم در ذهن هست، اونم یه جوابی بدیم و جوابم یه جوابی بدیم و اونا دیگه خیلی چندان نیازی به اون بحثا نیست. ولی حد اکثر چیزی که در ارتباط با عبارتهای این بخش باید گفت، میتوان گفت اینه که اینجا میخواد نشون بده وجود ماهیت نیست. یعنی یکی از نقطه میزهایی رو که ما میتونیم بین وجود و ماهیت بریم به حسب این فصله، به حسب محتوای این فصله. چون اگر ماهیت باشه یا باید مرکب از جنس و فصل باشه، یا باید خودش مثلا جنس و نوع و اینا داشته باشه و مصادیقش، و همه اینا از وجود چیه؟ مرتفع. لذا ما اون چی که همون ماهیت های بسیط که میگن همینجوری دیگه، چون این رده هایی که برای اجناس عالیه و اجناس زیردست گفتن، اینا احصاء ماهیاتی هستش که تو این زنجیره ها قرار میگیرن، و الا خودشون گفتن ممکنه ماهیتی وجود داشته باشه، کما که مثال میزنن به وحدت، به نقطه و اینها، ممکنه ماهیت های وجود داشته باشه که این ماهیت ها در یک رده بندی قرار نمیگیرن، یعنی ما فوق و ما دون ندارن. توجه کردید؟ یعنی اینجوری نیست که مثلا جنس عالی، جنس متوسط، نوع نمیدونم اخیر، این حرفا در ارتباط با اون نیستش. خودش ماهیت بسیطه، این نه مرکب از جنس و فصله و نه خود جنس و فصل و نوع و امثال این های چی زیر دست به حساب میاد. حالا در اصل با توجه به این توضیح، ما همین بخشی رو که اینی بعد از اعلام رو به عنوان پاورقی دوستان نگاه بفرمان، نکته های ضمنی خوبی هم ممکنه داشته باشه، تا صفحه 53 بعد از فزهره ما عبارت رو اینجوری وصل میکنیم، میگیم اعلام ان الوجودات، بله، درسته. یعنی آیون این تذکر، اصلا تذکر دادن که وقتی ما جنس و فصل از چیز نفی میکنیم، در واقع معنی نفی ماده و صورته. اینه چه بسا ما راجع ماده و صورت که بحث میکنیم در عبارت ها به همین شکلی، چون از اول که ایشون راجع به وجودهای خارجی بحث رو شروع کرد، مناسبت بیشتر داشت که بحث ماده و صورت رو مطرح کنه، بیشتر این بود. ولی تو کلمات، یعنی تو آثاری که این آیون دارن، چون جنس و فصل و ماده و صورت ذاتاً یک چیز هستن، بل اعتبار با هم دیگه فرق میکنن، به شرط لا و لا به شرط هستن، میدونید جنس و فصل معنیش نیست که فقط هویت ذهنی داشته باشه، نگاه به یک حقیقت هست. اگر به شرط لا نگاه بکنید میشه ماده و صورت، اگر لا به شرط نگاه بکنید میشه چی؟ که در صورت لا به شرط قابلیت حمل پیدا میکنه و فضای ذهنی جدی میشه. پس بنابراین در کلمات این آقایون جنس و فصل و ماده و صورت خیلی از اوقات جابجایی هم استفاده میشوند. و اینجا مراد وقتی ما نفی جنس و فصل کردیم، حتی میخوایم بگیم که این هویت های وجودی که در خارج هستش، اینجوری نیست که صرفاً ماده و صورت خارجی نداشته باشه، حتی شما نمیتونید در ذهن هم برای اونها جنس و فصل و ماده و صورت عقلی تصویر بکنید. این فایدهش این خواهد شد. پس مضاف برای اینکه اینا جنس و فصل میگن، چه بسا ماده و صورت اینا رعایت میکنن، ولی وقتی اینجا جنس و فصل که مطرح شد، یعنی میخواد گفته بشه این حقایق مثلا بساط خارجی اعراض ماده و صورت خارجی ندارن، ولی ماده و صورت عقلی دارن، لذا جنس و فصل میشه ازش درست کرد. ما میخوام بگیم حقایق بسیط خارجی وجود حتی در ذهن هم اگر به نحوی بخواد بیاد، در اونجا هم ماده و صورت عقلی و جنس و فصل برای اون نمیشه لحاظ کرد. نفی مطلق اجزا میخوایم ازشون بکنیم اینطور. خب میایم به اینجا، اعلم ان الوجودات. ببینید لازمه مباحثی که ما در اصالت وجود گذروندیم نتیجهش اینه که وجودها هویت‌های متشخص عینی هستش که تشخصش به حسب ذات خودشه. این جزء مباحثی که ما از بحث قبل استفاده کردیم. اگر مثلا صدرا میخواست بر اساس مبانی خودش این فصل رو رقم بزنه، باید از همینجا شروع میکرد. وجودهایی که اصیله چیه؟ هویت‌های خارجی است که تشخصش به حسب ذات خودشه. اگر اینجوری باشه، پس این هویت‌های اصیل خارجی نمیتواند جنس و نوع و کلی باشه، چون بحث تشخص عینی خارجی بحث به ذاته. اصلا چطور میتواند چون این حقیقتی چی باشه؟ جنس باشه، نوع باشه، کلی باشه؟ اصلا معنی نداره این حرفا در ارتباط با این حقایق خارجی. هم این نکته، هم این حقیقت عینی خارجی متشخص بحث به ذات تحت یک کلی ماهوی نمی گنجه که بعد بخواد تشخصش یا به حسب فصل باشد یا به حسب نمیدونم عوارض مصنفه و مشخصه باشه. نه، تشخصش به حسب ذات خودشه. ببینید اگر بخوایم بر اساس مبانی صدر را قلم بزنیم، همین جمله اصل استدلال ایشون است برای نفی اینکه وجود مثلا جنس باشه، نوع باشه، کلی باشه، و همچنین برای اینکه نفی بکنیم او را در اینکه تحت یک جنس و نوع و امثال اینا باشه. چون اگر تحت یک جنس و نوع باشه، تشخصش یا باید به حسب چی باشه؟ فصل باشه، یا باید به حسب عوارض مصنفه و مشخصه باشه، در حالی که تشخصش به حسب ذات خودشه. عبارت نگاه کنید، ان الوجود، خود صدرا هم از همه این بحثا این نتیجه رو داره میگیره، یعنی بر اساس مبانی ما وجود اینجوریه. اگر دقت بکنید همین استدلال بحث هم هست. بله بله، نگاه کنید، میگه اعلم ان الوجودات هویات عینیه و متشخصات بذواتا. وجودها که اصالتش اثبات شد، اینا هویت های عینی هن. اولا اعتباری نیستن، در خارج هستن، هویت عینی هن، متن رو تشکیل میدن. و متشخصاتون به ذوات، یعنی همه چیز تشخصشون به اوناست و اونا تشخصشون به خودشونه، به حسب ذات خودش تشخص داره. جزئیت فلسفی من غیر ان توصف بالجنسیت و نوعیت و الکلیت، بدون اینکه این هویت های عینی وصف بشوند به جنسیت و نوعیت و کلیت، اصلا نمیشه. چرا؟ چون هویت های عینی متشخص به حسب ذاتن. چجور ما بینو بگیم جنس؟ چجور ما بینو بگیم نوع؟ چجور ما بینو بگیم کلی؟ خب اصل بس همینه. خب پس من غیر ان توصف بالجنسیت و نوعیت و کلیت و الجزئیت، یعنی من غیر ان توصف بالجزئیت، این مراد از این جزئیت خودش تفسیر میکنه یعنی چی؟ یعنی حتی ما نمیتونیم بگیم این هویت های عینی متشخص به حسب ذات جزئی است به این معانی که الان میگیم، به معنا کونها مندرجتن تحت نوع او جنسن، به این معنا که بخواد مندرج تحت یک نوع یا جنس باشه، یعنی به این معنا که بخواد مندرج در مفاهیم ذیل مفاهیم چی باشه؟ ماهوی باشه. چرا؟ چون اگر مندرج در تحت جنس باشه، تشخصش به خاطر چی خواهد بود؟ تمیزش به خاطر فصل خواهد بود. اگر مندرج در نوع باشه، جزئیتش به خاطر چی خواهد بود؟ عوارض مصنفه و مشخصه خواهد بود. در اون این تشخصش به حسب ذات خودشه. میفرماد؟ بله؟ تا اینجا شیب نده. ول جزئیت، وصف به جزئیت هم نمیشه. به معنا کونها مندرجتن تحت نوع او جنسن، میتونیم جوری دیگه حرفم بزنیم، یعنی بر اساس فرمایشات خود صدرا، به معنا کونها مندرجتن تحت نوع او جنسن، اصلا وجود متغایر با ماهیت، اندراجش تحت مفاهیم ماهوی چه معنایی میتونه داشته باشه؟ اگر مراد از جنس و نوع چی باشه؟ مفاهیم ماهوی منظور باشه. اگر مراد مفاهیم ماهوی نیست، معانی لغوی مد نظره، خب چطور شما میخواید در نظر بگیرید به حسب خارج یک امر کلی تری از مثلا حقیقت وجود که این ذیلش باشه؟ مگه اینکه شما مفهوم وجود در نظر بگیرید، اون رو هم جنس مثلا این وجودهای جزئی متشخص در نظر بگیرید، این اشکالی نداره. اگر چون این روند رو بخواید طی بکنید، مخالفتی با این نیست. ول جزئیت، یعنی من غیر ان توصف بالجزئیات، به معنا کونها مندرجه تحت نوع او جنسن، او به معنا کونها، این او به یک نحوی به اون قبلی هم میتونه برگرده، یک جور تفسیر اون قبلی هم میتونه باشه، ولی در اصل هویت های شخصی وجود وصل نمی شود به جزئیات به معنا کونها متشخصتا به امر زائد علی ذاتها، به این معنا که جزئی است و متشخص است به امری زائد بر ذاتش. این به امر زائد بر ذات یا فصل یا عرض مصنف و مشخصه، در ادامه روشن میکنه. بل انما یه متمیزتون به ذات ها، بلکه این تمیز دارد به حسب ذاتش، تشخص دارد به حسب ذاتش. لا به امر فصلیین او عرضیین، این عرضی هم عرضی مصنفه هم عرضی مشخص هستش، یعنی هم اونی هستش که سنف سنف میسازه، همونی که شخص شخص میسازه. با توجه به این دقتی که اینجا الان عرض کردیم، میتونه این او به معنا کونها متشخصتن به گونه ای با اون قبلی یک جور باشه، جزئی نیست به این معنا که تحت یک جنس یا نوع باشه. چرا؟ چون اگه تحت جنس باشه نیاز به در واقع فصل داره برای امتیازش، و اگر تحت نوع باشه نیاز به چی داره؟ به عوارض مصنفه و مشخصه داره، در حالی که تشخصش به حسب ذات خودشه، نه فصل میخواد برای امتیاز و تشخصش، نه عوارض مصنف و مشخص میخواد. پس بنابراین چنانچه وجودها جنس و نوع و کلی نیستند، وجودها جزئیه به این معنا که تحت یک جنس یا نوع باشند هم نیستش، و اینا همه از فروعات بحث اصالت وجود هستش. خب تا اینجا که بحث کشیده شد، یعنی وقتی که ما وجود رو گفتیم، یعنی حقایق وجود خارجی رو گفتیم متشکل از جنس و فصل نیست، یعنی اجزا نداره، و این رو تثبیت کردیم که خودش جنس و فصل برای امور دیگر نیست، یکی از نکته هایی که از این بحث استفاده می کنیم این است که پس بنابراین وجود برهان پذیر هم نیست. تفصیل این بحث رو ما در صفحه 26 گذروندیم اگه یادتون باشه، الان عبارت می کنیم این همون عبارته. در شواهد ربوبی هم در این چاپای دفتر تبلیغات صفحه 134 و صفحه 135 هم این بحث مطرح شده. قبلا در صفحه 26 این بحث رو گفتیم، اشکالی که ممکن بود وارد بشه رو که در حاشیه حاجی سبزواری بود رو عرض کردیم، پاسخ حاجی سبزواری رو گفتیم، ممکن بود یک نقدی به حاجی سبزواری وارد باشم در اونجا گفتیم، فرمایشات برخی از اساتید دیگر مثل از سایت لای مصبا اونجا باز اونم مطرح شد. و در حسرت وقتی وجود جنس نداره و فصل نداره، یعنی بحث جنس و فصل راجع به وجود مطرح نیستش، پس معلوم می شود که وجود حد نداره، یعنی معرف نداره، چون معرف با چی تشکیل میشه؟ جنس و فصل اینها تشکیل میشه. وقتی جنس و فصل نباشه حد نیست، وقتی حد نباشه چی نیست؟ برهان نیست، چون حد و برهان متشارکان فی الحدود هستند. توضیحش اونجا عرض کردیم، حد وسطی که در برهان هستش همون اجزایی هستش که به عنوان اجزای حد قرار میگیره. و از لا جنس لها ولا فصل لها، وقتی جنس نداشته باشه فصل نداشته باشه، لها لها برمیگرده به وجودات. و از لا جنس لها ولا فصل لها فلا حد لها، پس حد نداره، این معرف نداره. و از لا حد لها فلا برهان علیها، پس برهان نداره. لتشارک ما فی الحدود، چون برهان و حد در اجزا با هم شریکن. مراد این استش که حد وسطی که تو برهان قرار داده میشه همون اجزایی است که در حد قرار داده میشه. حالا آیا فقط همونه؟ اون همون به حسب حاشیه‌ای که مرحوم حاجی سبزواری داشت اونجا این نکته ها توجه داده شد. تمام مرت الاشاره الی، صفحه 26 از کتاب ما این بحث گذشت. خب حالا که اینجوریه، پس چجور باید بهش علم پیدا بکنیم؟ به این حقایق اصیل وجود چجور باید علم پیدا کرد؟ اینا که حد ندارن، این معرف ندارن، اینا که برهان پذیر نیستن، پس چگونه ما باید به اینها علم پیدا بکنیم؟ صدر متعلم میفرماد که از دو راه میتوان به این حقایق وجودی علم پیدا کرد، یکی از راه علم وجودی، دیگر از راه علم حسی. با این توضیح پس راه علم خودشون که موجود هستن دیگه، یعنی با بعد این وجود مطلق رو ما داریم میگیم، توجه کردید؟ منظور وجود مطلق یعنی به حسب اون وجودی که خود این مفاهیم به اون موجود هستن، یعنی ما با خود وجود در ساحت علم حضوری هم برخورد داریم. مگه علم حضوری موجود نیست؟ پس از دو بعد تشکیل شده، کیف نفسانی مثلا و وجود. خب ما با وجود در اونجا در تماس هستیم دیگه. ما به همه هستی خودمون، به تمام ساحت ها با این حقیقت وجود در تماس هستیم. خب به واسطه این ارتباط حضوری که داریم وجود رو میشناسیم به نحو علم حضوری. حالا اینجا اگر یک مقدمه مثلا مطرح بشه یا حالا یا فرمایشات علامه طباطبایی که چجوری میتواند به نحو مفهومی در بیاد، بحث از یک جهتی خیلی تسهیل خواهد شد. حالا از این گذشته، پس یه جور به نحو علم شهودی حضوری با این ارتباط داریم، اما در فضای علم حصولی چجوری باشه ارتباط داریم؟ در فضای علم حصولی به لحاظ وجوه وجود با او ارتباط داریم، که اینجا صدرا تعبیر کرد، در جای دیگه تعبیر به وجه کرده، ولی در اینجا تعبیر کرده به آثار و لوازم این حقیقت. آثار و لوازم وجود همون وجوه وجوده که بهترینش چیه؟ همون وجه خود مفهوم وجود، که مفهوم وجود ازش در میاد، ولی بقیه هم اینجوریه. مثلا وحدت، علیت، انواع کمالاتی که اینا هم داره به یک معنایی حقیقت وجود رو گزارش میکنه، حتی ماهیت هم داره حقیقت وجود رو گزارش میکنه. بهترینش حیثیت وجود به معنی حیثیت خارجیه که بازتاب ذهنی پیدا میکنه، چون ما الان تو فضای علم حصولی هستیم داریم اینجوری عرض میکنیم. وقتی تو فضای علم حصولی که رفتیم، وجود به حسب حقیقت خودش دارای آثار و لوازم و حیثیات خارجی هستش که اون حیثیات و لوازم و آثار میتواند بازتاب ذهنی و حصولی داشته باشه، و لذا ما تو صحنه علم حصولی از طریق این وجوه میتوانیم یک ارتباط ضعیفی با چی بگیریم؟ با ذوالوجه بگیریم. اینو توجه داشته باشید، با خود محکی این مفاهیم ارتباط کامل میگیریم. توجه کردین؟ با خود این آثار و لوازم وجود ارتباط کامل میگیریم، ولی با خود اون چیزی که این آثار و لوازم، یعنی ذوالوجه، با اون ذوالوجه ارتباط ضعیف پیدا میکنیم. یعنی او را از طریق این وجوه در فضای علم حصولی میتوانیم بشناسیم. تو همین جملات این نکته روشن میشه که ما با خود این وجوه هم به نحو علم حضوری ارتباط داریم. توجه، یعنی علم حضوری منحصر نیست به اینکه علم حضوری به مثلا حقیقت وجود باشه، که تازه اونجا هم میدونید بحثایی وجود داره. مراد صدر از این بحث چیه؟ با وجوه و آثار وجود به لحاظ شهودی هم ارتباط داریم، ولی تو فضای علم حصولی فقط چی منتقل میشه؟ فقط همین آثار و لوازم منتقل میشه، و اون ذوالوجه رو ما از طریق این آثار و لوازم و وجوه وجود ما میشناسیم. ببینید عبارت صدرا رو، ببینید چقدر این جمله تفسیر میخواد. جملات دیگری که صدرا خیلی میشه مفصل کرد، برخی شما قبلا گفتیم، مثلا همون که ما وجود رو دو مرحله ای و سه مرحله ای کردیم، گفتیم در کلمات فلاسفه معمولا دو مرحله ایه، مفهوم وجود، حقیقت وجود، منظور حقیقت وجود یعنی مصداق خارجیش، ولی در کلمات عرفا سه مرحله ای شده، و خود صدرا تو مشاعر آدرسی که دادیم سه مرحله ای کرده، مفهوم وجود، انیت الوجود، کنه الوجود. انیت الوجود همون وجه وجوده که ما ازش مفهوم وجود استفاده میکنیم. فالعلم بها، پس بنابراین علم به این حقیقت، به ها یعنی همین وجودات، وجودات که هویت عینی هستن، یعنی حقیقت وجود که اصیل هستش، بحث ما اینه نه مفهوم وجود. فل علم به ها، اینی که نه این سوال پیدا میشه، این فل علم به ها متفرع بر قبله، حالا که معرف نداره، برهان نداره، پس ما چجوری علم بهش پیدا میکنیم؟ فل علم به ها اما ان یکون بالمشاهدت الحضوریه، که اینجا رو حالا ما یه توضیح دادیم ولی یک کمی مفصل تر از این بیان برمی‌داره. فالعلم بها اما ان یکون بالمشاهده الحضوریه، قبلا عبارت های این بحث رو در شواهد روحی خوندیم، همین در عبارت قبلی خودمون داشتیم، جای دیگه هم صدر را به این بحث توجه کردیم. او بالاستدلال علیها به آثارها و لوازم، این استدلال رو توجه بکنید، نگید خب اونجا که نفی برهان کردید با چطور میگید اینجا استدلال. این تو فضای علم حصولی، اون قبلی علم حضوری بود، این تو فضای علم حضوریه. یعنی ما از راه آثار به اون، اونی که منشأ آثار هستش، به وجهی پی میبریم. مراد این انتقالی است که ما از فضای علم حصولی به اون واقعیت پیدا میکنیم، این رو تعبیر کرده. یعنی این دلیل ها ادله ای هستش، دلیلی است، راهنمایی است که ما رو به اونجا میرسونه. او بالاستدلال علیها، یا به واسطه استدلال کردن بر اون حقایق وجودیه به آثار و لوازمش. تعبیرات از رسول الله حسن رو نگاه بکنید، این بحث وجود را آورده و کار خوبی هم کرده.
بالاستدلال علیها به آثارها و لوازمها فلا تعرف. خب پس این راه دومه. سوال میکنیم از این دو راه کدوم راه بهتره؟ خب طبیعتا راه حضوری قوی تره. از این راه فلا تعرف بها الا معرفتا ضعیفه. این لا تعرف رو باید به چی بزنیم؟ اون هویت های عینی و وجودات و الا لوازم و آثار کاملا شناخته میشن. اون هویات از قبل این لوازم معرفت ضعیف پیدا میکنه که بهش گفته معرفت وجه. معرفت بالوجه یه چیزیه، معرفت بالوجه یه چیز دیگریه. مثلا ما الان وجوه وجود رو معرفت تفسیری داریم، یا لاقل میتونیم پیدا بکنیم، هم به لحاظ شعوری هم به لحاظ حسودی، معرفت خود وجود. ولی معرفت بالوجه رو ما این وجود رو داریم نگاه میکنیم، وجود داریم نگاه میکنیم، ولی اون پشت صحنه وجود رو از قبل این وجود میتونیم تشخیص بدیم. خب این معرفت ضعیف، فلا تعرف بها الا معرفتا ضعیفه. اصلا بحث راجع به اونها نیست، راجع کردید یعنی بحث کاملا این است که آیا این میتواند زیل مفاهیم جنسی و مثلا فرشنه که نوعی قرار بگیره، بحث منجی که ما از جنس ما میشناسیم، یعنی یک مایت کلیه داره، یک طبیعت کلیه داشته باشه.
اگه معنی لغوی اینها رو بگیرید،
آره اگه معنی لغوی این بحث رو عوض کنه، بحث رو عوض کنه،
درست
آره میتونیم بنابر وجودی درست کنیم.
یه وقت دیگه گفتید ما به صورت میگیم که با ماهیت بسازه، اون دیگه خونزم نباید بسید به صورت باشه، باید بسید صرافت باشه.
درست اینم هست، ولی اینجا ما الان که به این مطرح میکنیم بساطت رو وقتی مطرح میکنیم در باب واجب الوجود، وقتی میگیم واجب الوجود بسیطه یعنی چی؟ این ماهیت نداره.
درست این بحث باری تعالی نیست.
نه نه میخواه میدیم انگیزه چی بود تیم بحث تر کردیم؟ چون بحث بساطت وجود دو جور مطرح میشه. مثلا در باب خداوند که وجود بسیط هستش، وقتی میگیم بسیطه یعنی چی؟ یعنی اجزای داخلی نداره، یا حتی میخواه نفی ماهیت هم بکنیم، نفی ماهیت هم میخواه بکنیم. میخواه بگم این بسیطی که اینجا گفتیم اون منظور نیست. البته ما در این اثبات اون نوع بساطتی که برای حق تعالی مطرح میکنیم از چی هم استفاده میکنیم؟ از صرافت هم استفاده میکنیم. میخواستم بگم که این بساطتی که ما اینجا مطرح میکنیم، فکر نکنید همون بساطتی که در واقع باری تعالی است و منجر به نفی ماهیت میشه. نه، این بساطت یعنی وجود متشکل از جنس فرد نیست، میتونه همراه با ماهیتی باشه که مرکب از جنس فرد است. این منظور بوده، این تفکیک این دو به اصطلاح. آثار ارتباط ما که اگه بخوایم بگیم در سر بحث هایی که داریم میگیم به نحو شعوری رو بگیم، بعدم پر همون شعوری ما به نحو حضوری ارتباط برقرار میکنیم، بعد اینا باستاب ذهنی پیدا میکنیم. لذا میتونیم این باستاب ذهنی رو برای دیگران توضیح بدیم، فرجه کردیم. ولی وجود هیچ وقت باستاب ذهنی پیدا نمی کنه، هیچ وقت وجود نمی کنه. عوارض چیه؟ عوارض حقایق خارجی هستن. شما چجور با این ارتباط برقرار کردید؟ مثلا شیخ اشرام میگه من به نحو مستقیم ارتباط برقرار میکنم، ملا صدا حرفای دیگه میزنه. اگر شما حرف شیخ اشرام قبول بکنید، ما به نحو حضوری با اعراض ارتباط داریم، از اینا مفهوم میگیریم و اینا کاملا میتونن مفهومی بشن، ولی وجود نمیتونه مفهومی بشه. بله، تو فضای مفهوم ما همیشه حقیقت وجود چجوری میشناسیم؟ بالوجه میشناسیم، این از طریق وجود ما اون بالوجه میشناسیم.
بیشتر اون بحث نقصان آدم که همون بحث وجوده که ارتباط ما با وجود به چه شکلیه که بگیم همون وجود خارج رو ما داریم گرمتی میکنیم و به واسطه اون استدلال میکنیم و خود اصلا
ممکن یه جایی خودمون این موضوع رو استدلال کنیم، مثلا برای دیگران نقل میکنیم، توجه کردید؟ استدلال میکنیم، مثلا نگاه بگیم نگاه کن آیا فلان چیز از فلان چیز متمایز هست یا نیست، میگه برای متمایز، میگه پس دو تا چیز هست، دو هست مثلا عرض دو رو بس مثلا بعد میگم اگه تو حوزه مکان باشه میگم نگاه کنید یه چیزی آمریکا هست یه چیزی ایرانه که قطعا مثلا فرض کنید که اینا باید محدود باشن.
این نفس ما میتونه کارو از نفس خود ما
پیش بذاره، نه همون خودش دیگر هم خودش تا اونجا میگه شیطش را بخواید بگید اینجوری نفس مجرده مادی بگید، نه از نفس از شما این بدن میگید، نفس این فقط از نفس نمیتونه خارج بشه، نفس رو گسترش بده، راجع کردی؟ شیطش را اینجوری میگه نفس همینجا هست، راجع کردی؟ نفس اشراق داره همینجا هست و اونجا ارتباط برقرار کنه. این بحث فقط شما شده اصلا ما کاری به این مثلا به هر طریقی به این مثلا میخواهید با نفی سفسطه این کار رو بکنید جمع لامسن این کار رو میکنن به هر طریقی باشه بالاخره ما با این ارتباط داریم از طریق با این ارتباط پیدا کردیم و اینا بازتاب ذهنی پیدا کردن، وجود نمیتونه بازتاب ذهنی پیدا بکنه، اینا که میتونن بازتاب ذهنی پیدا بکنن از طریق اینا ما وجود رو میشناسیم. حالا یه سوال اینه که چجوری خود اینا رو میشناسیم، الان بحث اینجا این نیست، یا از طریق نفی سفسطه است یا از طریق علم وجودی است یا ممکن مواردی که قیاسی هم وارد
شدن، یعنی آثار و وجودی که اینجا مطرح شد غیر از عوارض
منحصر به اونها نیست، نه غیر منحصر به
اونها. این وجود خب میگه خودشون با اسباب خود وجود نیستن، با مثل خود وجود
مثلا با اسباب حیثیات وجودن، با اسباب ویژگی ها و خواص وجودن، خواص وجود با اسباب میتونه پیدا کنه، خود وجود نمیتونه پیدا کنه،
مثل خود وجود بیکرون. اگه مثلا فرض کن وجود بی‌نهایت باشه اون وجودش هم بی‌نهایت هم دیگه من نمیتونم با
اونا از جنس وجود نیستن، توجه کردید؟ اصالت وجود فقط مال وجوده، بقیه دیگه از جنس اون نیستن، میتونن بازتاب ذهنی پیدا بکنن. حالا یه مشکل دیگه پیدا میشه اگه بی‌نهایت باشه میگیم بازتاب به نوعی بی‌نهایت نمیتونه پیدا بکنه، اون یه چیز دیگه است، ولی مانعی که در وجود هست نمیتونه تو ذهن بیاد اون حقیقت ذات خود اوست، بقیه این مشکل رو ندارن.
اگر وجود رو ما به نحو حضوری فهمیدیم با حضوری فهمیدن اون وجودش فرق داره این دونه حضوری یا نه؟ مثلا سختره که میگه حالا مثلا بریم حضوری وجود بیاریم بعد بریم
نه ما این قبلا بحث کردیم تو بحث قبلی که این شون الان میتونم به نحو حضوری ما وجود رو میابیم، این یعنی چی؟ به نحو حضوری میابیم
دارم خیلی اصلا یافتنی نیست وجود بله، حضوری هم ما حضوری همین وجودش بسند
با توضیحاتی که داده شدیم ما روشن میشه اینجوریه
بازم ما وجود داریم
مگر اینکه ایشون تشکیل خاصی رو روش وایسته در فضای تشکیل خاصی حقیقت وجود به نحو علم حضوری چه بسا کسی بگه مورد فهم قرار میگیره منتها باز یک مشکل درست میشه بر اساس مبانی صدرا مثلا ما کنه وجود باری تعالی نمیرسیم ولی کنه وجود خودمون یا چیز دیگه رو ممکنه برسیم ولی اگه رسیدیم چرا بازتاب ذهنی نمیتونه داشته باشه توجه کرد یک مشکلی ما در اینجا داریم استدلال صدرا هم مهمه که میگه امری که اصیل شد نمیتونه بازتاب ذهنی داشته باشه یک توضیحاتی در اینجا هست تو بحث ارتباط حضوری با حقیقت وجود حرف نهاییش باید در واقع اینجوری زد همون سه مرحله اش کرد ما حتی با حقیقت وجود هم به نحو علم حضوری ارتباط نداریم به نحو علم حضوری با وجودش ارتباط داریم و او رو از طریق وجودش به نحو علم حضوری میشناسیم
این با اون وجوه وجودات نه که حالا کل وجود
بله کل وجود یا وجودات یا مثلا فرض کنید که مثلا راجع به حق تعالی کسی که به تعین اول میرسه با وجه الوجود ارتباط برقرار میکنه وجه بی‌نهایتی هست بله بر اساس اون نگاه مطرح بکنیم که شما کنه وجود اصلا ندارید بهره‌ای از کنه وجود ندارید که بخواید حرف بزنید
اموری که فرمودی تصدیق کنیش نور بسته اینا که اولا چه میزن اولا خسته دارم تا چه بین اموان ماهیت اطلاع اینا ماهیت دیگه ندارم
اموری که بسیط هستن مثلا بساط خارجی که ماهوی هستن مثلا رنگ ها رو میگن بسیط هستن اینا بساط خارجی هستن ولی در ذهن اینا رو میتونید به ماده و صورت عقلی و جنس و پس تحلیل کنید
در البته این فقط امر ذهنی صرف نیست، ما ان شاء الله این رو باید در مثلا جوال جلد دوم معمولا تو بدایه نهایی ممکن خیلی خوب روشن نشه. مثلا ما میگیم رنگ ها بسیطن، هم میگن چی؟ خب این رنگ با اون رنگ یه نقطه مشترک داره، نقطه اختلاف داره. چطور شما میگید بسیطه؟
رنگ
رنگ ها هر رنگ همه رو میگن بسیطن، همه بسیط خارجی هستن، تمام رنگ ها بسیط خارجی هستن. واجی کردید اینا بسیط خارجی هستن. و چطور میگه اینو که نقطه مشترک و نقطه مختص اینا دارن؟ خود رنگ رو شما بگو، رنگ فرقش مثلا با یک کیفیت دیگه چیه؟ یه در یک نقطه مشترک یا در یک نقطه اختلاف دارن؟
جنس و
فصل
ندارن.
حالا با توضیح داده بشه، ماده و صورت عقلی دارن، جنس و فصل در فضای ذهن دارن، اتفاقا اینا منشأ داره تو خارج که چرا اینجوریه، ولی با این حال اجزای خارجی نداره. اون که میگن مثلا علم، من راجع به علم مراتب مختلفی از بحث تا وجود کشوندم، بعضی که نشون میدن مثلا توصیه کی داره، ولی راجع مثلا فرض نور مثلا اگر بپذیریم که بسیطه، منظور همین بسایط خارجی که در فلسفه گفته میشه، نه اینکه مرکب از جنس و فصل نباشه، نه مرکب از جنس و فصل و ماده به صورت عقلی هست. اجزای از جنس و فصل اجزای مقداری ندارن،
اجزا میشه که دارن بعد وجودی تو صدرام میگه این وجودات مادی اون بخش علم و اثر میکنه تو اینا اجزاش از دیگر غالبن گل ندارن این جور یعنی چیزی
ندارن. ما میگیم وجود مادی که میگیم شما پای ماهیت رو به میان کشوندید، توجه کردید؟ ماهیت هم ماهیت جسم مقداریه. شما باید وقتی بحث وجود رو مطرح می‌کنید او رو از این ابعاد ماهوی جدا شده، از اون وجود به حسب خودش این اجزا رو نداره، بله به حسب گونه‌ای که پیدا کرده این اجزا رو داره. این بحث وجود داره که ثانیم و بالعرض اجزای مقداری به وجود سرایت می‌کنه. اولا ما به ذات مال بود معاوی ولی سرم برد به او سرایه بکنم، ولی خود وجود از اون جهت که وجود هستش این اجزا را ندارد.
اجزا خواهش سابری؟
وقت نمیشه طبقه برای این
خواهش سابری یه کاغذ داشته باش اینجا لطفا ویلش کنید.
ما نفهمیدیم اینجا شما چیکار کردیم؟ بالاخره این استدلاله رو از برهان در آوردین یا اون برهانه رو یکی دیگه‌اش کردیم؟
میگن که داداش صاحب فصول داستانش شنیدید که آورد پیش داداش، داداشش هدایت المسترشدین آن صاحب نوشته خیلی خوشحال شد و اینا و از گفت که داداشونه بخون هر جایی مرغی چیزی داشتی مثلا بگو چی جوری اینا، این هم خوند اون داخل هم این طرف فکر کرد که خلاصی اشکالی نداره اینا، بس تو بعد دستشو گذاشتی به خود کفاق تو هر جایی اشکال داری دست بذار بروش. حالا شما نگه میگیم ما این چی مرمه که چی بخون بسه
ما در
برمیم
نقطه ازام که فضول
فضول میره بزن اما شوخی های علمی
وسط رخشون
حتی من جواب قاطعشون رو دادم ولی در از جواب غیر قاطع میدونم
استدلال رو تو نخلی چکارش کردیم این استدلال رو گفت این استدلال آخری برهان
نیست
برهانه تو علم حضوریه فوزی که گفت
آره استدلال یعنی ما از چه راهی اون حقیقت وجود رو میفهمیم، بحث استدلال نیست،
برهانیه دیگه،
اصلا برهان منظور نیست، استدلال متعارف و منطق منظور نیست،
مثلا معنی لغویشه،
معنی لغویشه. درخشید
استاد اگر ما به ذوالوضع علم حضوری پیدا میکنیم این علم حضوری هم اصلا که وجوده، این چه نوع وجودیه که وارد ذهن ما شده؟
سوالی بود
اگر ما به وقت ذوالوضع میرم به وجه علم حضوری پیدا میکنیم و تمام حقیقتش رو فهم میکنیم علم حضوری هم اصلا که وجوده دیگه.
علم حضوری اصلا که وجوده یعنی
یعنی وجود به علم حضوری در میاد نه ماهیت دیگه، یعنی رابطه وجودی باید پیدا بشه که به علم حضوری
ما وقتی وجود و ماهیت رو خارجی کردیم هر دو رو، در علم حضوری هم هر دو معلوم حضوری ما هستند. ما در علم حضوری هم به وجود علم حضوری هم به ماهیت. منطقه عبارت صدر را مثلا بعضی ها در جلسی جای دیگه هست، اونی که صدر را میگه، میگه مثلا المفهوم المشهود هو الوجود و المفهوم هو الماهیه، منظورش اینه که اونی که میتواند مفهومی بشه فقط ماهیته. یعنی وجود مفهوم نمیشه، ماهیت مفهوم میشه. معناش نفی مشهودیت ماهیت نیست، معناش نفی مفهوم، فقط معناش نفی مفهوم شدن وجوده. این جمله فقط میخواد بگه وجود مفهوم نمیشه.
این جمله رو قبلا هم گفتید، ما یه اشکالی تو ذهن اومده بود اینکه شق اولش درست نمیشه. المشهود هو، اگه هو رو نمی آورد
هو الوجود دیگه.
خب اینا هم همینطوری ترجمه کنیم.
نه دیگه، یعنی مراد چون جای دیگه هم این توضیح رو داده. مثلا میگه ماهیات، فرض کنید راجع به جمله‌ای در حفظ نیستم، این جمله در جلد 6 داره، استثناء که میزنه کاملا معلوم میتونه اونجا چی میخواد بگه. یعنی اونی که صرفاً حالت مفهومی پیدا میتونه بکنه ماهیت.
اگر جایی دیگه استفاده کنیم.
بله.
پس این چیزی که تو ذهن نقش مسئول که برای ابن حضوری بر اتحاد وجودی برقرار بشه،
اتحاد وجودی اشکال نداره، درسته. ما باید اتحاد وجودی با این شی برقرار کنیم تا وجودش رو بفهمیم، خودش رو بفهمیم. ارتباط وجودی باید باشه. توجه کردید؟ ارتباط وجودی ممکنه خودش ماهیت داشته باشه. در ارتباط وجودی ممکنه که اون معلوم شما ماهیت داشته باشه. این منظور از این سخنان این نیستش که صرف وجود باید در نظر گرفته بشه تا علم حضوری شکل بگیره. منظور از این ارتباط وجودی یعنی ارتباط حضوری، ارتباط مستقیم، وجود با وجود تماس بگیره، احاطه وجودی، آره بحث تحقق، احاطه وجودی باید حاصل بشه. ولی منظورش این نیست که حوزه ماهیت بخوایم، ممکنه من میدونم برخی از جاها توضیحات بگونه ای داده میشه که کنده اونا نفت میشه، نه اینطور نیست اصلا. منظور احاطه وجودیه، یعنی ما باید وجودن برای این شیء محیط بشم. ولی این شیء نه اینکه منظورش اینه که ماهیتش رو بخوام نفت کنم، یا حتی همین حضور احاطه وجودی که من پیدا میکنم خود این احاطه ماهیت نداشته باشه. نه، ماهیت داره، این هم ماهیت داره، اونم ماهیت داره.
احاطه ما با خارج احاطه وجودی، احاطه کامل ایجاد نمیشه، احاطه تام ایجاد نمیشه.
هر قدر این احاطه بیشتر شد، طبیعتاً دانش ما بیشتر خواهد شد نسبت به اون واقعیت خارجی.
آیا صرف اتصال وجودی تمام وجود اون چیزی رو برای ما حاصل میکنه یا نه؟
بستگی داره که احاطه شما چیه. مثلا شما الان وقتی الان همینجوری که نگاه میکنید یه آدم رو، نمیتونید به کلیش علم پیدا کنید. احاطه نداره، ولی اگه چاقو بزنید بشکافید به توی چرا؟ مثلا احاطه پیدا کردن در عالم ماده به شکافتنه، به ریز ریز کردنه.
این وجود نفادی هم همین حیثو داره، یعنی احاطه به یک وجه نمیتونه تمام وجود رو برای ما احاطه بکنه یا نه؟
اگر مجرد باشه حقیقت داستانش فهم، ولی اگه مادی باشه مثلا ارتباط با یک بود لازم نداره حتما احاطه با بود دیگر باشه.
حتی اگه وجه نفادی هم باشه،
حتی برای نفادی هم باشه، مثلا شما هم نفاد برسونید که اگه یک حقیقت مقداری باشه انسان، نه یعنی شما میگه انسان، نه انسان میکن، ممکنه این حالا انسان پیچیدگی داره بلاد درونیش اجزا داره، ممکنه شما اجزا رو نفهمید، یک سر فهمید احاطه به اونا پیدا نکردید. هر چی مطالعه میکنیم یعنی در واقع داریم احاطه وجودیمون بیشتر میشه. بچه
اندمادی چجوریه؟
نه
آقا این چیز ایجاد میشه که بچه اندمادی،
نه وجود اندمادی تا سطح میاد، همه جا هست،
یعنی همون وجه اتصال میتونه تمام وجود رو برای ما حاصل بکنه، یعنی لزومی نداره که احاطه،
هر چی احاطه بیشتر بشه طبیعتاً
همه وجود برای ما وجود پیدا میکنه،
همه وجود به هر وجهی هم به نحو کامل ارتباط های وجود
عدم ایجاد به محض اتحاد، حتی اگر هم ضعیف باشه تمام وجود برای ما انحصار میشه، نه اینکه مثلا یکی از وجه تو وجه های اندمازی،
نه تمام وجود، ولی آیا تمام هر وجهی هم حاصل میشه
به تام نردی
به تمامه،
نه به تمامه
مزرمی، یعنی به هر مقداری که احاطه شدیدتر باشه ما این وجود رو هم بفهمیم. لذا ما میگیم وجوه خداوند، اسماء و صفات خداوند رو چنانچه خود ذات او بالوجه درک میشه، اونا هم بالوجه درک میشن، چون ما ارتباط مستقیم و احاطه به اونا نداریم.
پس اینجا فهم این تفاوت بین نفادی و اندمادی آیا درسته که بگیم که وجوه اندماجی به تمامه، ولی به رتبه شدت و ضعف فهم میشه، ولی وجود نفادی نه، میتونه مثلا بعض از وجود نفادی بر ما تو همون اتحاد بدوی فهم نشه، یعنی این تفاوت ایجاد میشه، چون تو وجود اندماجی چون انقدر اندماج شدیده به محض فهم یک وجه تمام وجود فهم میشه، یعنی تفاوتی بین وجود نیست در حقیقت.
نه ببینید تو علم این هم بحث برمیگرده به اینکه ما در علم حضوری باید قائل به بساطت و ترکیب بشیم، در هم بحث علم حضوری یا حالا هر اسمی داریم، ساده و پیچیده واجه کردیم. مثلا شما برخی از چیزها هستی که اون متن شما ساده است، خب شما طبیعتا علم حضوری که پیدا کردی دیگه چیزی نیمونه که بخواید، ولی یه وقتی متن پیچیده است، این علم حضوری شما به این کلیتش تفصیلیه، ولی به اجزای داخلیش با اینکه معلومه به علم حضوریتون شد، ممکنه براتون التفات تفصیلی نباشه، یعنی باید دقتهایی در علم حضوریتون بکنید تا او رو بیابید. این تو اصلا فضای علم حضوری نیستا، تو همون سطح علم حضوری علم حضوریتون رو تیز بکنید به طرف یک چیزی از اون مجموعه مرکب. ما تو فضای علم حضوری باید این رو داشته باشیم، مثلا ما بسیاری از علم حضوری های بسیط داریم که مرکب نیست، بعضی فکر می‌کنن به معنی که ما گفتیم مرکب فضای علم حصولیه، یعنی علم به علم حضوری فکر می‌کنن حتما باید حصولی باشه، میتونه حصولی باشه ولی ضرورتا حصولی نیست. ما در همون بطن علم حضوری التفات داریم که میدونیم، مثلا اکثر علم حضوری اصلا همجوریه، ولی گاهی از اوقات ما علم حضوری داریم ولی توجه حضوری به علم حضوریمون نداریم، این اون علم حضوریمون شفاف نیست، علم حضوری رو باید گناه های متعدد کرده. اینها
ارتباطی که ما با خارج انتفاعت درقل اشیاء مادی ما اجسامی که هست اجسام مرکبه، وقت اجسام مرکب یعنی بخواهی حقیقتا چیز کنید، بعضی اینا با ترکیبشون مثلا یه عرض برای ما حاصل میشه، مثلا رنگ ها اینا باید چی کار کرد؟ اون درسته اون حقیقتش وجوده، ولی یه تحولی ایجاد بشه، یعنی کنه اونی که ما آهن فرض میکنیم اون یه مرکبی از مثلا مولکول ها و اتم ها ایناست، خیلی از این اوصاف و اعراضی که میگیم وقتی مجموعه با هم ترکیب شد یه چیزی اون
مشکلی در کجاست؟
این توی تحلیل ها این بالاخره مثلا این خود اون ذرات اولیه اون اوصاف دارن اوصاف ندارن نمیشه کوری مثلا
حالا ما که خود اون ذرات رو به نحوه انفرادی که ارتباط وجودی حسی پیدا نکردیم، الان ما ذرات رو در تعامل با بقیه ذرات الان داریم حس میکنیم و اون نتیجهش اینه که یک سطح واحد به ما نشون میده.
این نتیجهش اینه که اون یه وجود واحده، ولی تو اون نگاه نه یه وجود واحد نیست، این وجودات متعددن کنار هم
هستن، حتما یک وحدتی اینجا حاکمه که اینجوریه با هم، ممکنه اونا هم خودش متشکل از چیزایی باشه، توجه کردیم، ولی چی باعث شده که من این رو از اون جدا میبینم؟
این مثل این که سند شما با چوب صندلی میسازید، این وقتش مثل این وقتش
یا حالا اشکال نداره، اگه گفتید وحدت صناعیه یا وحدت طبیعیه، واقعا اینا در تلاعم حقیقی با هم دیگر یک چیز دیگر رو به وجود آورده،
نه
این
اون نیست، ولی ترمه از اون مثل اون
خب اینجا باید تصمیم بگیریم. اگه گفتیم ترکیب حقیقی واقعا ما با یک شیء روبرو هستیم، من به نظرم باید این رو تقویت کنیم، این اصلا بحثایی که راجع به مثلا اتم و امثال اینا گفته میشه بحثای سطحی رو به هم نمیزنیم، من واقعا انسان رو واحد میبینم، این درسته،
اونا میگن تسامح شما،
نه تسامح نیست، بالاخره اون از مولکول ها باید یک ارتباطی با یک فضایی درست میکنن، یک نیروهای بین اسنانی یک کاری میکنن که به این وضعیت در آمده بیجرد میده، چرا فرقی با شن چیه؟ یک ماشین شما در آمده با این سنگ چیه؟ یه تفاوتی داریم، یک روابط شیمیایی روابط فیزیکی با هم دیگر دارن که الان داره اینجوری نشون داده میشه، لذا اون چرا که ما به این شکل میفهمیم این خبر از یک واقعیتی داره میده، خبر از یک واقعیت داره میده و اون واقعیت اهمیت داره. بله ما تا حالا نمیدونستیم که برای شکل گیری این واقعیت باید این واقعیات کنار هم بنشینه، تا حالا این خبر نداشتیم، الان یواش یواش با برخی از آزمایش ها تو فلان اینا مشاهده کردیم نه اینها تحت یک مثلا گونه ای از قرار گرفتن این اجزا کنار هم دیگر به این شکل در واقع هست، یعنی اینو مواظب باشیم، این سخن بدیم مثلا میگن ابر متراکم، این سخن به این معنی نیست که اون سطح اولیه که ما اونجا دیدیم ابطالش کنه که
اولا این هم جسم مرکب یا بسیر این آهن که هست
نه جسم مرکب به چه لحاظ ما تا حالا یک نوع اجزایی بود که نمیدونستیم ولی الان فهمیدیم اشکال نداره میگیم این جسم مرکب است از این اجزا هم هست چنانچه مرکب است از مثلا ماده و صورت ترکیب از ماده و صورت کار رو به هم نمیزنه یعنی هیچ با این اکتشافات ترکیب از ماده و صورت به هم نمیخوره چه این کلش ماده و صورت داره اگر یک حقیقت واحد بدونیم چه اون تیکه تیکه هم باز مرکب از ماده و صورته اگر قبول کنیم ماده و صورت اینا قبول کنیم در جای فلسفی بحث فلسفیش درست کنیم خب این هیچ به هم نمیخوره چنانچه ما اجزای دیگری هم پیدا کردیم اجزای مقداری ما قبلا اجزای مقداری رو این میدونستیم و اینم درسته الان فهمیدیم نه یه چیز کوچولو کوچولو هم اینا که هم بیام از خب اونم اجزای مقداری داره اینا ابعاد داره و اجزای مقداری داره اینم اجزای ابعاد داره و اجزای مقداری داره ممکنه ما برخی از انها ترکیب ها رو الان هنوز متوجه نشده باشیم به تدریج ما کشف میکنیم اونها را
مثلا اینطوری باشه ما مجبوریم از قرار شما اینم قائل بشیم که مثلا آنی تو تد میگن گاهی موقع ها بعضی از داروها رو باید با هم مخلوط کنی شیش ماه بگذره یه اثر جدیدی بده طبیعتا باش ما بگید با توجه به اینکه اینا یه ارتباطهای خاصی با هم پیدا کردن یه شیء جدید درست شد
قاعده فیلسوف قاعده کلی رو میگه میگه هر وقت شما از تلاعم چند کنار هم قرار گرفتن چند چیز آثاری رو مشاهده بکنید که مال تک تک اینها نیست قطعا بدون چیز دیگری در دو وجود آمده قاعده کلیشو میگه حالا یه در اینجا این اتفاق افتاده ممکنه کسی بگه نه این واقعا مجموع آثار اجزاه نه یک اثری دیگر غیر از مجموع آثار اجزا اینا رو دیگه فیلسوف کار نداره بعدا اینجا رو تشخیص های موضعی رو کار نداره قاعده کلیش اینه ممکنه ما اینجا اشتباه بکنیم فکر کنیم که این اثر جدیدی ولی اثر جدید نبود مجموع آثار همونا بوده اینجا حقیقت جدید ارتفاق نمیافته
فقیه میشه اینجا دیگه تشخیص موضوعات هست
آره فکر که خودتون فقیه هستید
شما بیانی که از علامه گفتیم فاورقیه علامه همون مثلا میخوام بحث دو قسمتی و سه قسمتی کردن و
نه اون علامه نداره که ما مفهوم وجود رو از اصل
توی علتشو میدونم نه علتشو میخوام بدونیم که
علتش رو این گفتی که چون حقیقت وجود به ذهن نمیاد ذهنم به خارج نمیره پس تو میگی ما مفهوم وجود رو میفهمیم
دیگه ایشون یعنی ایشون ظاهرا سه بخشی نمیکنن
نه الان فعلا ناظر به اون بحث فعلا نیستیم ما
علتش اون نمیتونه باشه
نه فعلا ناظر به اون اصلا نیستیم چون میگه چون وجود به ذهن نمیاد ذهنم به خارج نمیره پس چطور مفهوم وجود درست شده از کجا درست شده
خب هم
این باز مشکل میشه یعنی میخوام بگم یعنی ما دنبال این میگشتیم توجیهشون چی باشه چون عبارتش اینه کنن عبارتش
یعنی انگیزه تره
اون بس هو یا این باشه نمیگم قاطعانه ها
از اون چیه نه همین ما نمیفهمیم که چرا میگید اون باشه
میگه مفهوم الوجود العام البدیهی من اعتبارات ذهنی التي لا تعقل فی خارجه لا کل انسان الموجود فی الخارج به وجود خارجی و فی الذهن وجود ذهنی مثلا از لو کان مفهوم وجود من هذا قبیل کان ماهیتا دائره بین الوجودین لکانت حقیقت الوجود جائز الحصول فی الذهن وقد تقدم امتناع و اما ان هذا المفهوم این مفهوم وجود کیفه منتزع من حقیقت الوجود چجوری انتزاع پیدا کرد از حقیقت وجود و هی لا تحل الذهن و الذهن لا ينتقل الى الخارج پس نوزه و انشاءالله یعنی
همون
طرف ظاهرم به اونجا اشاره
خاطره این که مثلا
که وجود تو ذهن نمیاد ذهن هم که به خارج نمیره ارتباط قطعه پس چطور مفهوم وجود حاضر شد اونجا میگه از طریق مثلا قضیه و ترکیبی به وجود میاد اصل درست میشه تازه ذهن متوجه یک مفهوم هستی میشه این وسط این شکل توضیح میده انگیزه این
مثلا هم تو باید چیز میگن این درست یعنی
وجه وجود رو قطع میدونن چون میگن یه کل داریم که ما هیچ راهی بهش نداریم میگم که خب مفهوم
داریم بعد تو نداریم مثلا
نه الان نازم
این تحلیل حرف علامه
خب ما توجه به این بحثی که
نه اینکه علامه اینو مثلا
تحلیل حرفتون این کلن فلاسفه بگیم توجه نداشتن بگیرم
یعنی به این بحث که مثلا گفتم
توجه نداریم
نه گفتم مثلا وجود وجه اون وجوده حیثیت در سرکم و سر را خوب این بس که حیثیتی از اون حقیقت وجود هست اینها و بعد خواهیم تحقیق و دقیقت ها اینا مطرح شد ولی مثلا آیا واقعا این بحث مثلا تو ذهن بوده تا این حرف ها زده بشه خب این نیاز به دلیل داره ما میتونیم بر اساس اون حرف یا اون ریشش اینه که علامه مثلا دو سطحی میدونه
ما همین
بله
ما همین علامه این تو ذهن ما میام در واقع علامه چون توجه به اون اگه سه سطحی میکردن
سه سطحی میکرد ممکنه. حالا دیگه نه ایشون میگه مشکلش کجاست، مشکلش اینه که ایشون میگه معقولهای ثانیه فلسفی برگرفته از وجود عین وجود به ذهن نمیاد، پس این نیست. چون ایشون اونجا این حرف میزنه که این میگه اون هم وجودیه و اونها هم به تبع وجود به ذهن نمیان. این حتی اگر سه سطحی هم میکرد بازم این تعریفشون ارائه میکرد به خاطر اون مشکل. ولی صدرا اون مشکل رو نداره، صدرا اونا رو جدا کرده از حقیقت وجود.
حضرت ما هم این مشکل که این واقعا چه اتفاق می افتید؟
شما این مشکل دارید؟
یعنی نمیدن کار که این راحت منفک میشه. از طرفی هم خودش رو وجودی میدونیم، این برای ما خیلی واضح نمیشه.
چی میتونه؟
این وجه وجود که
موجود میدونیم نه وجود.
بله موجود میدونیم،
یعنی ذاتش وجود نیست.
نه.
وجودیست. وجودی یعنی چی؟ مرتبط با وجوده،
همون معی میگیم.
آره معی. پس ذاتش اصلا که وجود نیست. وقتی ذاتش اصلا که وجود نباشه هیچ اشکال نداره که یک حقیقت مرسلی داشته باشه که تارتن تو ذهن تارتن تو خارجه. تراجعه کردید کاملا مثل خود ماهیته. لذا ما وقتی مثلا بحث میگیم برخی امور وجودی هن، من نمیتونم یعنی چی، برخی امور عدمی هن، میگم یعنی چی، غیر از وجود همشون اگه واقعیت داشته باشن میتونید بگید وجودی، میتونید بگید عدمی.
پس استاد بعد مثلا مفهوم به نام وحدت رو مثل ماهیات علی‌الصواب بگیریم.
علی‌الصواب میفهمیم.
چرا وقتی
گفتیم بگیریم
مشکل علامه و حاجی اونا چی بود که حرفون نزدن؟ نه حاجی این حرف رو زده، یعنی حاجی هم همین حرف رو علامه رو زده.
بعد تصابق بین مثلا وحدت و وجود رو بعد تصابقاتی که اینطوری میگیریم چجوری حل میشه؟
تصابق به حسب متن واحد، تحقق به حسب متن واحد. تصابق اصلا معناش اینه، تصابق یعنی شما پنج تا چیز دارید ولی متن متعدد نیست. هر وقت پنج تا چیز داشته باشید ولی متن متعدد نباشه میگید اینا متسابق هم دیگه هستن. توجه کردید مسابق هم دیگه هستن. این تعریف اینجوریه.
حالا ببخشید این فلاح شهرت اینجا رو به هر جفتش نذارید درست چی؟ آخرین جمله
فلا نعرف و به ها
نعرف
فلا تو عرفه فلا تو عرفه این وجودات خب به واسطه این لوازم و آثار مگر معرفت
شدید لوازم و آثار میزنید
یعنی خودش گفته دیگه، خودش گفته باللوازم آثار فهمیدیم که دیگه بل استدلال علیه ها به آثارها و لوازم ها فلا متفرع بر همین نقطه است که در این وضعیت فقط معرفت ضعیف بده. شما میخواد به هر دو بزنید که در هر صورت من اون با توضیح بده. اول گفت به معرفت شهودی میفهمیم تمام کرد
یعنی کنه وجود رو میفهمیم با ما شده وجودی نظر صد
ظاهرش این
ظلوت رو میفهمیم
ظاهر این عبارت این تیک خود جای دیگر داره
هم همین گفته که مثلا لا یدرک الوجود الا به سریع الارفان شهودی که شما چند بار عبارت شو بردید از اونم بنیاد که قائل که بنیگه ظلبت هم میفهمی یعنی از عبارت این
این بحث نبود مفهوم وجود بچه وجود ظلبت رو بعد بخواد این حرف رو بزنه.
خب دو بخشی بود
اصلا کنه وجود رو میگفتن مصداق خارجی وجود.
خب مصداق خارجی وجودی که پس میاد تو ذهن ما پس از سر رو چیکار کنم؟ نه نه اگه بخواد
مصداق میگه به معرفت شهودی شما میری تو سه وجهی میای تو دو وجهی توجه کردی
چجوری فرق میکنه؟ قبلا با شما صحبت کردم شما فهمیدید که سوال کردم شما فهمیدید که ما مثلا ما میفهمیم بعد از اینکه ما ارتباط باش گرفتیم
مثلا چی رو
مثلا خارجی رو
کن رو یا وجه رو
نه دو وجهی دو وجهی داریم الان بعد ما ارتباط گرفتیم با علم حضوری بعد ارتباط رو قطع میکنیم آیا اون واقعا ما اون واقعا نمیتونیم تصورش کنیم همون ارتباط رو میتونیم ارتباط پس این یافتیم دیگه این فهم شدیم پس
فقط وجه رو یافتیم شما اون علم حضوری هم فقط
دو
وجهی قبلت از این بحث وجود داره در دو وجهی قبلت از این بحثی که بابا ما یک کن داریم یک وجه داریم
من این اون ارتباطی که ذات به ذات بود و الان دارم تصور کنم
تصور میکنم خیال شما دارید میکنید که بله این مشکلاتیست که در اون فضا هست. ما به صدرا میگیم اگر شما ارتباط شهودی داری چطور ارتباط شهودی نمیتونه منعکس کنه؟ خودشون جای دیگه گفته فقط ما وجه رو میفهمیم خودشون نمیفهمیم. خود همین ها دلیل برای اینکه باید ما سه مرحله‌ای بفهمیم جمع میکنیم جمع میکنیم ببینیم با سه مرحله‌ای بفهمیم بحث رو
جواب بدیم چون یه چیزی اصیله به هر حال
بله
شما میگید من فرض می‌کنم که چطوری این باستاب ماهوی نداره.
ببینید ایشون یه جا عبارتایی گفته چی؟ من حقیقت وجود رو به حضور میتونم بفهمم. اما سوال میکنم اگه حقیقت وجود رو به حضور میتونم بفهمم چرا باستاب پس نداره؟ خودتون جای دیگه گفتید که باستاب ذهنی نداره.
خب میگه چون اصیله، هر یه چیزی باید
یه چیز اصیله و نمیتونه تو ذهن بیا. سوال میکنی پس حقیقت وجود ما چجوری؟ پس به نحو علم حضوری چیزی رو میابیم که نمیتونه تو ذهن بیاد، این یعنی چی؟
خب تو وجود چون اصیله این حالت پیش میاد دیگه، یعنی مشکلش چیه؟ وجود اصیله بقیه چیز اصیله.
بله آیه میتونه ایشون وایس روی این نکته پافشاری کنه که بگه ما به علم حضوری خودش رو میابیم ولی که هیچ وقت این بلم حصولی باستا پیدا نمیکنه. این بلاز مواد معرفت شناسانه به نظرم دچار مشکله.
چرا مشکلش کجا میشه؟
مشکلش همینه، ما چطور نمیتونیم چیزی رو که حضوراً درک میکنیم بتونیم علم حصولی بهش مفهوم گیری بکنیم؟ چه دستگاه مفهوم گیری ما اینجا چه مشکلی پیدا کرد؟
خب این همه عبارات میارن که مثلا ذهن ما هر چیزی که به کشف پیدا کنه رو نمیتونه مثلا در کنه، عقل ناقصتر از این هم باز نمیدونم.
خب به نحوه حضوری اونجوری که شما حس کردی رو نمیتونه منتقل کنه، ولی گزارش میکنه، خودشون گزارش کردن دیگه.
شما چه دلیلی که هر شهودی میشه باستاب عقلی؟
مانعی وجود نداره، مانعی وجود نداره که شما یه چیزی رو ببینی، شهود بکنی، ارتباط مستقیم داشته باشی، ولی دستگاه مفهومی پشت سر او کار نکنه. این من نمیفهمم چیه.
نه بیان شاید بشه که توضیحی داده از دور، ولی اینکه همون بیاد با سال
زمین که اصلا انتظار نباید داشته باشید که همون بیاد. اگه خود ماهیت مثلا شما همین ماهیت رو که درک میبینید، همین ماهیتی که اینجا از اینجوری میاد تو ذهن شما، هرگز این حرف نمیزنید شما.
مثلا در مورد خود وجود مثلا نفس ناخون درک نشده، این با شهود درک شد، این با حضور درک شد، یعنی چه مکانیزمی پی میشه؟ چه لزومی داره که هرچی به حضور به شهود درک شد بیاد حتما یه باستاب ذهنی هم پیدا بکنه؟ اصلا با ذهن درک نشد، با ذهن شهود نشد که بگید حالا باید
با ذهن میشه. ما همیشه دستگاه حصولی ما پشت سر حضوری عمل میکنه. اصلا چیزی رو به نحو حضوری معلوم شد چرا نتونه تبدیل به حصولی بکنه؟ من میگم این همینجا این مشکل کاره، یعنی صدرا میگه یه چیزی اصیل نمیتونه بیاد تو ذهن، درسته؟ بعد تو این قسمت از عبارت رو جای دیگه که درست کرده، چون بحث گفته اینی که ما میفهمیم حیثیتیست از اون متن وجود، اینا رو هم داره. نه ما همینی که جمع میکنیم اون سه وجهی که در مشاعر داره، بعد میگه این مفهوم وجود دقیقا حکایت از اون حیثیت اون متنه، اینا رو هم داریم. حالا یه دفعه عبارتایی گفته که ما حقیقت وجود رو به شهود میتونیم درک کنیم، این عبارت هم داره. اگر همه این قرائن رو بخوایم جمع بکنیم با توجه به اون مشکلات دیگه، همین حرفی که عرض می‌کنیم هست. ولی اگه بخوایم اینا رو توجه نکنیم، ما یه چیزی رو به شهود درک کردیم که اون نمیتونه بیاد تو ذهن. چرا؟ به خاطر اینکه اون اصیل نمیتونه بیاد تو ذهن. من احساس تناقض می‌کنم این وسط. چرا یک امری که به نحو شهودی قابل درک هستش نتونه بیاد باستاب ذهنی پیدا بکنه؟ چه منعی وجود داره؟ ممکنه کشف بشه، یعنی در فضای معرفت شناسی در بحث علم حضوری و حصولی یک نقطه ای به دست بیاد که یک چیزی رو من میتونم به نحو حضوری درک بکنم ولی دستگاه علم حصولی من اینجا کار نکنه، تعطیل بشه. اصلا خب این بلاز متعارفی که ما همیشه برخورد داریم که اصلا اینجوری نیست.
این اگه تثبیت بشه، این نافیه دستگاه
سوادی، اگر این تثبیت بشه که ما
دو بچی کفایت
میکنه، حالا از اون ور دلیلی برای اینکه این درست نیست، اگر این تثبیت بشه که ما میتوانیم چیزی رو به شهود درک بکنیم که به علم حضوری در نیاد، اگر این رو جائز بدونیم، ببینید چه مشکلاتی به وجود میاد.
ماهیتم
اون وقت بله ما این همه علم حضوری داریم، از کجا که اینا باستا به اون خارج باشه؟
همه
بلوچ میشه. نه اصلا بلوچ، اصلا ما وقتی علم حضوری به یه چیزی داریم، چرا محصول حصولی ما داشته باشیم؟ چرا این محصول حصولی میگید مال اونه؟
چون اصیل نیست. همین که اصیل نیست مصححه، یعنی اصیل بودن مانع از حصولی شدن میشه.
نه میدونم، شما اگر این رو جائز بدونید در فضای علم، اون که ملاک اون نیست، ملاک رو ببرید تو علم حضوری، چیزی رو بتوانیم حضورا درک بکنیم که باستاب حصولی نداشته باشه،
این چیزا همون اصیل دیگه. فقط ما که نمیخوایم اینا تعمیمش بدیم، که میگیم این چیزا اصیل مانع داره.
نمیدونم، یعنی به لحاظ دستگاه ادراکی اگر ما یک مورد رو استثناء کردیم که شهود میکنیم ولی دستگاه حصولی ما کار نمیکنه، دیگه چجور میتونیم بگیم در جاهای دیگه میتونه کار کنه؟
مانع داره؟
نه، اون مانع توضیح بحث معرفت شناسانه نیست. این تو حوزه علم توضیح نمیده، ممکنه یک ریشه‌ای داشته باشه، باید اونو توضیح بدیم. من اینکه شهود کردم، همه جا شهود میکردم، خودش باستاب پیدا میکرد. این چطور نیست؟ یا از این ور اگر قبول کنم یه چیزی نمیتونه باستاب کنه در پی علم حضوری، چرا در بقیه موارد که حضور پیدا کردن باستاب پیدا میکنه؟ یا از کجا پیدا بکنه؟ نه، از کجا پیدا بکنه اینطوری؟ از کجا که بقیه پیدا کنه؟ وجهی از وجود، حیثیتی از وجود، حقیقت وجود دست یافتنی برای ما نیست، امر اصیله.
این الان خودش اینو سرچ
می‌کنه.
سرچ می‌کنه. دستگاه دو وجهی.
در دستگاه دو وجهی این صدر را تو برخی از عبارتاش داره که چی؟ مفهوم وجود، حیثیتی که این مفهوم رو قرار می‌کنه و اون امر اصیل که این حیثیت اوست. این سرچ کردنه که تصریح داره در کجا؟ تو مشاعر این سرچ‌ها. درسته؟ ولی در فضاهای دو وجهی ما میگیم مفهوم وجود و حقیقت وجود. خب اینایی که دو وجهی کردن این مشکل رو دارن، باید توضیح بدن که محکی این مفهوم وجود دقیقاً چیه.
ما چرا از همه استدلال وارد نشیم؟
به محض اینکه شما بگید این مفهوم وجود از حیثیت و بگید مونه، افتاده تو دستگاه سه وجهی. شما اگه واقعا میخواید دو وجهی عمل کنید، مفهوم وجود، حقیقت خارجی وجود، خب یا باید بگید که حقیقت وجود منعکس میشه تو ذهن، یا باید بگید این مفهوم وجود هیچ شکایتی از اون خارج نداره، یعنی گیر میکنید این وسط.
تو بحث خود نفسی از این روز چیز وقتی ما همچنین استدلالی داریم، اون استدلال معرفت شناختی که فرمودی رو شاید این مقدم رو باشه، استدلال سرباستری، این استدلال با مشکلی مواجه که چه سراغ اون استدلال معرفت شناختی
کجا
همین استدلال فرمودی که اگر ما محکی وجود رو خود وجود قرار ندیم، یه بچه سوم قرار ندیم، نمیشه مفهوم وجود دیم بدون محکی میمونه. این کلش استدلال تام نیست.
برای چی؟
برای همین که بگیم حتما سه بچه.
برای من قبول دارم این رو، اینه من قبول دارم بگیم سه بچه.
بعدش استدلالی ما فرمودید از که بحث معرفت شناختی،
بحث معرفت شناختی این بود که آیا می شود چیزی رو به علم شهودی درک کرد که بازتاب ذهنی نداشته باشه؟ چون صدر تو این عبارت رو میگه که حقیقت وجود می شود به نحو شهود درک کرد، ولی تو فضای حصول فقط چیاش میاد؟ فقط انعکاس وجودش میاد، نه خودش. سوال اینه چطور میشه این معنا؟ چطور میشه آدم خودش رو، یه چیزی رو خودش رو شهود بکنه، ولی در بازتاب ذهنی فقط چی بیاد تو ذهن؟ وجودش بیاد تو ذهن. چرا این اتفاق میفته؟
مثلا تو خود این تحلیل خود نفس
و ایشون تحلیل میکنه، میگه که چی؟ به خاطر این که وجود اصیل نمیاد، وجودش میاد تو ذهن. یه مشکل ما اینجا پیدا میکنیم و اون مشکل معرفت شناسی. چطور میشه من چیزی رو علم حضوری پیدا بکنم که دستگاه مفهومی من کار نمیکنه؟
الان تو بحث خود نفس ما وجود نفس رو اندیشه داریم، نه خود نفس.
نفس چیه؟
نفس خودمون.
خود نفس هم بچه از اون وجوده، ماهیته،
وجود خودمون،
وجود خودمونه.
پس ما به کنه خودمون پی نمیم
به لحاظ وجود، به لحاظ علم حضوری. همین دیگه بحث هم. همینجا با در بگیر دیگه. تو عرفان که سه بچه میکنن، اون بچه سه به خدا میگیرن، یعنی کنه وجود خداست و ما هیچ وقت به او راه نداریم مگر از پشت استار. اگر بحث تشکیه خاصی رو مطرح کردیم، تشکیه رو مطرح کردیم، اینجا صدر با تصمیم بگیره آیا راجع به اون رو که به نحو حضوری، مثلا اون بحری از وجود که خودمون داریم، آیا علم حضوری به خودش واقعا داریم؟ که از یک سو آدم میگه باید بگه داریم،
و از سویی هم که
چون میگیم درک حصولی اصلا نداریم، باز اینجای همین مشکل وجود میاد. یعنی کلا صدرا تو عبارت هایی که داره شاید اینو میخواد بپذیره که ما چیز رو علم حضوری داریم که علم حضوری اصلا راجع بهش نداریم.
این کلی حساب میشه دیگه، یعنی حتی خود نفس هم شامل
خود نفس هم شامل میشه. حالا ایشون خلاص شما سلام، ایشون چه بسا بگه که یعنی من وجود نفس خودم را، وجود نفس خودم را علم حضوری شهودی دارم، ولی از خودش بازتاب ذهنی ندارم. این تو علم حصولی نمیاد، فقط چیش تو علم حصولی میاد؟ آثار و لوازمش میاد تو ذهن.
مشکل داره
نه اون کارون ندارم، یعنی حداقل اینو میخواد بگه. ولی مشکلی که ما الان اینجا پیدا میکنیم اینه که چرا نمیاد؟ ما چیزی رو علم حضوری پیدا بکنیم ولی نه.
آیا اگه این تعبیر رو بکنیم، حالا بگیم چون خود علم حضوری خودش وجهی از وجود خود ما رو شامل میشه، چجوری میتونه وجه کل زو وجه رو در خودش انتقال بده؟ نگاه معرفت شناسی بکنیم، چجوری میشه خود
ذو وجه در وجه به نحو تام تجلی پیدا بکنه که بشه علم حصولی.
علم حصولی که چون مفهوم اوست، خود او که نیست که مفهوم. چون ما احاطه به او که داریم،
خب چون تو هیته یکی از وجوه خود
اونی
نفس
که، نه اونی که وجه نفس اون وجود شخصیشه و اون که نفسانیه، ما اون کار نداریم.
نه همون وجه علم حصولیش رو
میگه. علم حصولی دیگه، علم حصولی داره دو وجهه.
درسته.
از یک جهت چیه؟ شأنی از نفسه.
بله.
ولی از جهت نمایش دادن شیء دیگر که کاری به اون نداره که.
بله.
آه. از جهت وجه نفس بودن که نمیخواد حکایت از نفس بکنه.
درسته.
از جهت مرآتیش میخواد حکایت از نفس بکنه.
اصلا ما بگیم که موتن خود مفهوم که ذهن باشه، چه از وجه حکایتگری یک موتن میشه، خودش یه بخشی از نفس ما.
نه دیگه، اون یه مرسل میشه، اونی که داره نمایش میده مرسل است از نفس. از کاری به نفس نداره، خدا رو هم میتونه نشون بده در حالت وجهی که مثلا میکنه. این کار رو اگه ما بکنیم در دستر زیاد پیدا میکنیم.
نباید بگیم که این خودش بخشیه.
بگو وجه هست از جهت اینکه خودش یک وجود متشخص کیفیتی است که رو نفس نهفته شده،
نه
از طریق حکایت از اون که اصلا ربطی به اون نداره، اصلا به معلوم نشون میده.
ما این حضوریمون چی شد آخه؟ علم حضوری به نفس رو ما فقط به ماهیت معلوم به خودم علم دارم، فقط به ماهیت یا به وجودم هست؟
اگر تشریح خاصی قبول کنید یا تشریح خاص و خاصی، اگر حرف عرفا رو بزنید ما اصلا بهره از وجود نداریم، خیلی قشنگ صاف سر راست میشه.
فقط پس ماهیت
ما وجود رو اصیل میدونیم،
خدا
این اصیل هم خداوند متعال هستش، امر اصیل هم هرگز به ذهن نمیاد، اصلا این یک تولید یک استدلال میکنه چرا ما خدا رو نمیتونیم بشناسیم، چون اصلا خداوند وجود اصیل اصیل تو ذهن نمیاد.
گفتن همینا رو
توجه کردید؟ این یه بحث بس بر اساس تشریح خاص خاص.
نه نه، همون تشریح همون فضای عرفان. ما چی از خودمون میفهمیم؟ یه ادراکی از خودمون چیه؟
ما تمام حقیقت ما شأنه، تمام حقیقت خودمون میتونیم متوجه بشیم.
حالا وجودی هم که میگین در واقع همون حکایت از همون شأن میکنه.
نه، وجود که منظور چیه؟
وجود خودمون میگیم مثلا.
نه، نه داریم خودمون.
نه، میتونم حکایت از همون وجه اون وجود میکنه.
این وجه رو من همه رو میفهم.
میفهمم.
تمام رو من میفهمم.
ماهیت خودم رو
بر اساس نگاه عرفانی ما میتونیم به لحاظ علم حصولی میتوانیم، نه که حتما حاصله، میتوانیم تمام حقیقت نفس رو بشناسیم، چنانچه میتوانیم حقیقت تمام اشیا غیر از خدا رو بشناسیم. اللهم ارنی الاشیاء کما هی، میتونیم تمام اینا رو بشناسیم، تمام حقیقتش رو میتونیم بشناسیم. چرا؟ به نحو علم حصولی ها. چرا؟ به خاطر اینکه حقیقت هیچ شیء رو وجود تشکیل نمیده. این اثرات این بحث چقدر گسترده است تو مباحث معرفت معرفتی. ولی وقتی ما میایم در دامن حکمت متعالی تشکیل خاصی که قرار میگیریم و وجود رو در مراتب که میدونیم، اینجا این نوسان پیدا میشه. چیکار میخواید بکنید؟ باز میخواید بگید حقیقت وجود اصلا؟ آیا اینجا میخوام بگیم به نحو حضوری پاره ای از حقیقت های وجود درک میشه؟ که الان ظاهر هر کسی را اینه ظاهر، ولی بدون کلمات دیگه جمع کنیم، بدون کلمات دیگه جمع کنیم، حقیقتشون به نحو حضوری میتونیم درک کنیم ولی باستا به حصولی نداره. معنیش چیه؟ معنیش اینه که ما نسبت به تمام اشیاء یک مرحله از اشیاء هستش که هرگز به علم حصولی درک نمیشه و اونم بهره وجودیشون، همیشه باید به نحو حضوری اونا رو درک کنیم. توجه کردید؟ بله، به نحو حصولی چی درک میشه؟ به نحو حصولی وجود این وجود درک میشه، نه خود اون وجود. با این که به نحو شهودی او رو درک کردیم، با این که به نحو شهودی او رو درک کردیم، ولی به نحو حصولی او رو درک نمی کنیم. این نتیجه این نگاهه.
به نحو شهودی هم اگر میگیم به تمامه اون درک می
کنیم. آره، این مقید میگیم مثلا خودمون، خودمون این وجودی که خودمون داریم رو تماما درک.
در مورد خودمون بله، در مورد غیر خودمون
نه، غیر خودمون هم وسیل احاطه داره. اگه احاطه پیدا کردیم بله، توجه کردید؟ مثلا متعهد شدیم با عقل فعال مثلا داریم میگیم، خب طبیعتاً در این اتحاد میتونیم اونم درک کنیم.
شاید استاد خود صدقه تو همون تشریح خاصی منظورش این نیست که اون وجود رو به تمام کنهش رو میفهم
حضوری ها،
به نحو حضوری کنهش رو میفهم. شاید منظورش اینه که به نحو حضوری تمام وجودش رو فهم میکنیم.
من که میگم همینه، چون عبارت در مشاعر داره، قرائن دیگه وجود داره، ولی این عبارت ها رو اگه بگیریم که میگه حقیقت وجود رو بالحضور میشود درک کرد، بالعرفان میشود درک کرد، اگه اینجوری باشه پس ما اون برهایی از وجود
میشه هم بیشتر به همون که منظورش از حقیقت، حقیقت تمام وجوده، منظورش از حقیقت وجود تمام حقیقت وجود، وجوده،
نه خود وجود،
نه خود وجود.